رو جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که بکنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، درمود باید راسوریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم در این شب زیبای پاییزی. پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری هم قرار تقدیم بشه به شما عزیزان. اگر شنونده رادیو اقتصاد بوده باشید میدونید که شنبه تا چهارشنبه برنامه رهیافت بعد از اعلام ساعت 21 تقدیمتون میشه. آرزو میکنم که هر کجا که هستید شبتون رو با وجدان آرام سپری بکنید. شبتون آسوده خاطر. رهیافت رو بشنوید.
رهیافت، تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی. رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و با سلام و خوش آمد به همه شما به این شماره و نوبت از برنامه رهیافت در رادیو اقتصاد. برنامه تحلیلی امشب چهارشنبه 9 آبان رو به تهیه کنندگی همکارم سرکار خانم کتابچی تا حدود ساعت 22 به شما تقدیم میکنیم. با قرار گرفتن در هفته پدافند غیرعامل، شاید برای شما هم جالب باشه که از منظر اقتصادی به این موضوع بپردازیم. بنابراین پرسش‌هایی رو مطرح و توضیحات بیشتری رو از آخرین موقعیت برخورداری کشور از پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی خواهیم شنید و دنبال خواهیم کرد و همچنین راهکارهای روبرو شدن با بحران‌ها و مهار اونها و استفاده از تازه‌ترین روش‌ها و تکنیک‌های عملی و علمی در این حوزه بیشتر به شما خواهیم گفت. با شما شنوندگان همراهیم در این برنامه. خب اجازه بفرمایید که در همین آغاز به سراغ شاید مهمترین بخش برنامه امشب بریم که دور از انتظار نیست، ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور، چهره آشنا و آگاه به مسائل مختلف در حوزه های پدافند غیرعامل الان با ما هستن. سردار دکتر جلالی، اگر صدای منو میشنوید سلام و شب بخیر عرض میکنم. مثل شب شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت جناب خیرخواه و در خدمتتون هستم. بفرمایید.
متشکرم، تبریک میگم بهتون. هفته پدافند غیرعامل رو ما میدونیم که بخش عمده از تاب‌آوری کشور در حوزه های مختلف به ویژه بعد از شدت گرفتن تحریم ها، تخاصمات ترکیبی، یعنی واقعا دیگه نمیشد یک یا دو نوع رو نام برد، از همین نام بیشتر میشناسیم، به خاطر اینکه از هر فرصتی، از هر امکانی دشمنان برای ضربه زدن استفاده میکنن. ولی این تاب‌آوری امروز دانش بنیان هست و در این حال هدفمند. پدافند غیرعامل الان در چه موقعیتی است؟
از کنم خدمتون که اگه ما موضوع تاب‌آوری مردمی رو در واقع یک نوعی مقاومت، استادگی و در واقع تحمل، اگر میخوام اسمش رو بذاریم، نسبت مشکل و مسئله در واقع تهدید باشه، یک رابطه بین پایداری زیر ساخت در برابر تهدید به اضافه تداوم چرخه کار کرد و در شرایط خاص هم احتمالاً جایگزینی خدمت اگر اتفاقی افتاد بتونه داشته باشه، که در واقع سه تا از نکات اساسی که ما در پدافند غیرعامل بهش توجه میکنیم در شرایط جاری، یکیش خب تداوم کارکرد هست، یکی هم جایگزینی هستش و این موارد میتونه بسیار مهم باشه. یعنی مردم ما انقدر مطمئن باشن که اگر هر شرایطی اتفاق افتاد، زیرساخت اساسی کشور مثل آب و برق و گاز و ارتباطات و بانک و بقیه وضوعات در واقع بدون خدشه داره کارشون انجام میده و به مردم خدمت میده و مردم در کنار خدمت دریافتی بتوانن در واقع تاب‌آوری اجتماعی را داشته باشن.
درسته. اون چی که ما در حوزه اقتصاد میتونیم بگیم بهش رسیدیم به سردار؟
راجبه چی؟
در حوزه تاب‌آوری و در این حال اعمال روش های پدافند غیرعامل رو.
خب ببینید، در اگه میخوام این بررسی کنیم باید یک کف و سقف بذاریم براش. ما یه موقعی هستش که شما یه دفعه حد اقل ها رو حفظ میکنید، یه دفعه نه، شما در واقع از حد اقل ها عبور میکنید، میتوانید سطح انتظار مورد نیاز مردم رو تامین کنید و دنبال کنید. طبیعتا هر کشوری یا هر دولتی در برابر تهدید و در شرایط خاص اول مبنا میذاره برای حفظ حد اقل ها، یعنی میاد نیازها رو دستبندی میکنه، میگه نیازهای واجب، نیازهای به تعبیری ضروری، نیازهای لازم. واجب اوناییست که اگر اتفاقی بیفته در واقع ممکنه حیات مردم به خطر بیفته. معمولا هفت نیاز هست. این هفت نیاز که آب و برق و گاز و نان و امنیت و بهداشت و درمان و سرپناه، در واقع اینا رو جزء نیازهای حیاتی درست میکنن. این کف کار هست، طبیعتا این کف حتما تامین شده و دنبال میشه. سطح دوم ممکنه نیازهای ضروری باشه که حالا بنا به موضوع قابل تداوم هست. ما در شرایط جاری هم مشکل خاصی نسبت به قطع کار کرد یا حذف یک کار کرد در شرایط تهدید نداشتیم، بنابراین این سطح هم تامین شده هست. ولی ممکنه که مثلا نیازهای دست سوم که ارتقای کیفیت زندگی داره، ممکنه که در شرایط بحران و حادثه شاید نشه تامین شد.
درست. آنچه که ما امروز در حقیقت شاهد هستیم نوعی تاب‌آوری سایبری هم هست. حوزه‌های اقتصادی امروز به شدت دانش بنیان و برخطن. در حقیقت شاید اگر امروز امکانات برخط برقرار نباشه، حتی خرید نان ناممکن خواهد بود. این مسمومیتی که ایجاد شده و یا حوادثی که مثلا در توزیع بنزین و جایگاه ها شاهدش بودیم، امروز خاکی از قدرت گرفتن پدافند غیرعامل هست؟
از کنم ببینید، تا باور یه زیر ساخت ها در برابر تهدید، یعنی اینکه تهدیدی وجود داشته باشه ولی در کنار وجود تهدید شما پایداری زیر ساخت داشته باشی، خدمت ارائه بدی و ما قطعی خدمت و در واقع اشکال و مشکل توی این زمین نداشته باشیم. خود طبیعتا این الان برقرار شده کامل دیگه، در خدمت دوستان هستیم. یعنی ما تمام خدمات مورد نیاز مردم رو برخط، اونایی که در واقع خدمت ارائه شده و به صورت برخط بوده، در واقع اینا رو در به مردم ارائه میدیم و ما الان مشکل خاصی هم تو این زمینه نداریم.
درست.
نسبت به حملات تهدید در واقع سایبری، خب بالاخره شما میدونید که کشور ما یکی از کشورهایی است که نسبت هم تروریست ها هم رژیم صهیونیستی هم بقیه اعراض و لوباش فعلا اونها در واقع تلاش میکنن که از هر ضعف و آسیب پذیری فنی سایبری استفاده کنن و اگه بتوانن قطع خدمت و کاری چیزی بدن انجام بدن. ما دیگه مثلا دو سال پیش که آخرین حمله این موضوع رو داشتیم که در واقع حمله دوم به سامان سوخت بود، ما حداکثر در مثلا یک ساعت و نیم تونستیم خدمت رو عادی و جاری کنه و یه برگشت برگشت خیلی خوبی توی زمینه داشته باشه.
چیزی که امروز خیلی مطرح هست و بیویجی که مردم باید بدونن در هفته پدافند غیرآمن در حوزه اقتصادی که اولویت قرار گرفته براتون چی هست که میتونیم ازش صحبت بکنیم و در این حال مردم هم باید مشارکت داشته باشن؟
بله، از کلم توی بخش اول که ما توی شرط فعلی که به تعبیر ممکنه که بگیم که حالا این رئیس‌جمهورم فرمودن که ما بعضا توی شرط جنگی هستیم، تمام ابزارهای رژیم صهیونیستی آمریکا برای ما به کار گیری میشه و بعد هم در چند روز گذشتن یه شرارتی از دشمن داشته تو منطقه، طبیعتاً اینجا نیازها اولویت بندی میشه و خدمات و پایداری اونها و تابعبری اونها اولویت بندی میشه. بر اساس اولویت هایی که تو پدافند غیرآمن تعیین شده بود، ما برنامه ریزی و پیش بینی کرده بودیم بتوانیم تمام خدمات واجب و ضروری مردم رو به صورت برخط تقدیم بدیم و برای این کار هم دستورالعمل‌های بسیار دقیقی تهیه شده. ما نزدیک 9 دستورالعمل تو حوزه‌های مختلف تهیه کردیم، بعد از طریق مجلس قانونی ابلاغ کردیم به دستگاه اجرایی، بعد تیم‌های اجرایی ما رفتن دونه دونه کنترل کنن میزان آمادگی و میزان در واقع پیشرفت کار رو، اگر هم مثلا اشکالی یا ابهامی بود توضیح بدیم، آموزش بدیم و پیگیری کنیم که کار انجام بشه. خب این مسیر در جریان هست و همین الان هم داره دنبال میشه. ما خوشبختانه توی همچین شرایطی نیفتادیم که لازم باشه از اون ابزار استفاده بشه، ولی پیشبینی‌های ما و اقدامات ما توی این زمینه انجام شده که اگر خدای نکرده توی شرایط قرار بگیریم بتوانیم از این ابزار استفاده کنیم و تمام کارکردهای اساسی برای مردم تأمین کنیم.
چیزی که شاید در حوزه پدافند غیرعامل قابل توجه اینه که پدافند غیرعامل مخصوص زمان جنگ نیست. در دنیای امروز به نظر میرسه که تمام شقوق و شمون زندگی و کارکرد دستگاه ها رو در بر میگیره، و با توجه به اینکه ما در حوزه صنایع تولید بخش خصوصی هم امروز اولویت هست، این نظارت و گسترش آموزه ها و توجه به سمت بخش خصوصی چطور هست آقای دکتر؟
از خدمتتون که قانون گذار و سیاست گذار در سیاست کلی تمام زیرساخت دولتی و غیر دولتی رو برشماری کرده و ما در قانون که قانون پدافند غیرآمن از سال گذشتن به تصویب رسید، اونجا هم تأکید داره که تمام دستگاه دولتی و غیر دولتی حوزه ماده 29 هستش که انجام داده.
درسته.
طبیعتاً حوزه بخش خصوصی هم شامل میشه. البته ما یه دستور عملی در دستور کار کمیته دائمی داریم که نوع پیاده سازی الزامات پدافند در بخش خصوصی و هماهنگی با سازمان مالیاتی کرده و اگه بتوانیم یه مشوقهایی برای دوستان داشته باشیم که در واقع تو حوزه پدافند از این مشوقها هم استفاده کنیم و راحت تر در واقع به تعبیری اقدام بشیم. مثلا ما پالایشگاه داریم، پالایشگاهی که از نظر ما ردش مهم حساسه، مثل پالایشگاه اصفهان، اینو دادیمش به بخش خصوصی. خب این که نمیشه که بگیم که چون بخش خصوصیه در واقع پس نباید ارتباط
پدافند
بلکه اونا هم باید رعایت بکنن، مطابق با سازوکار خاص خودشون که این کار باید دنبال بشه. مثلا شما اگه بخواید ساختمون سازی بکنین، استاندارد ساختمون سازی اگه مثلا ایجاب کنه شما یه جا تیره همه 16 بذارید، بخش خصوصی نمیتونه 14 بذاره 12 بذاره، اونا باید 16 بذاره. بالاخره اگر تخریب بشه ساختمان بخش خصوصی هم خراب بشه، ساختمان دولتی هم خراب میشه. یا اگر ما در برابر تهدید قرار بگیریم، دشمن وقتی میخواد حمله بکنه به مالکیت ساختمان و زیرساخت‌ها کاری نداره، بلکه به کارکرد عملکردشون کار داره. اگر عملکردشون در راستای پایداری مردم و کشور باشه، ممکنه اونها مورد تهدید قرار بگیرن. برای الزامات پدافند غیرآمن برای بخش خصوصی هم برابر قانون لازم اجراست و دنبال میشه.
بگذارید ازتون بپرسم که تهدیداتی که حالا مطرح هست مسلماً سطح‌بندی میشه، تهدیداتی که در برنامه اقتصادی بناست با پدافند اقتصادی یا پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی به فرصت تبدیل بشن، این چگونه بررسی میشه و الان میتونیم در چه حوزه هایی اون رو شاهد باشیم؟
مگه وقتی که شرط عادی هستیم، شرط عادی یعنی تهدید عملیاتی فعال علیه کشور وجود نداره. یه دفعه است که نشاط عملیاتی هست، یعنی تحت فعال وجود داره. خب وقتی مثلا ما دو روز گذشته یک در واقع شیطنت کردیم و سرزنشی دیدیم و اظهار نظامی حمله کرده، برابری ما تو شرط عملیاتی هستیم. تو شرط عملیاتی در واقع ملاحظات اقتصادی یه اندازه متفاوت میشه. من نکات اساسی برای خودش عرض کردم که
بله.
مثلا کنترل در کنش تهدید بر تداوم کار کرد در زیر ساخت یه موضوع راهبردیه که در واقع هم سطوح دفاعی از ما میخوان و هم ما از دستگاه ها میخوان داریم پیگیری میکنیم که یه کار اتفاق بوده. مثلا اگه یه جایی در اثر تهدید مثلا آسیب دید خواهد شد یا اتفاقی افتاد، در واقع خدمات سرویس ها و نیازمندی های مردم بشن چالش اتفاق نیفته. این میشه حالا از یه بودی میشه تاباوری اجتماعی، از یه بودم میشه حفظ زیر ساخت هایی که دارن خدمات اقتصادی به مردم میدن و به تعبیر اقتصاد سرپان جمع دارن که توی شرایطتون به مردم کمک میکنن.
برگردم به آنچه که ما راجع به ایمنی داریم ازش صحبت میکنیم. میدونیم که فهرستی از تهدیدها همواره هست، حالا که در شرایط خاصی هم کشور قرار گرفته این تهدیدها هم به زبان میاد. عمدتا این هماهنگی نقش کلیدی رو بازی میکنه، به ویژه در افزایش ایمنی زیرساخت‌های عمرانی. ازتون بپرسم اینجا، یا آنچه که در حوزه بنادر یا حوزه‌های حمل و نقل و یا تبادلات زیرساختی هست، امروز آموزش‌ها آموزش‌هایی است که با استانداردهای پدافند غیرآمن همخوانی داره؟
آموزش‌ها چون آموزش‌ها ما سه دسته تقسیمش می‌کنیم، هم آموزش طولی، هم آموزش عرضی، مثلا من سازم آموزش عمومی.
بله.
منظورش رو کدوم بکنید که تا
مسلماً در شرایط فعلی همه، چون کارکرد همه‌شون بنا به سطوح متفاوت میشن.
خب ببینید، ما الان چیزی که تو شرط فعلی نیازمندی داریم آموزش عمومیه، به دلیل اینکه بتوانیم فضای کلی عمومی کشور رو متناسب با سطح تهدید کنترل و مدیریت کنیم و الزامات و ملاحظاتی که مردم به صورت عمومی توی شرط باید بدونن باید در اختیار اونا قرار بگیره و بدونن. یه بخش هم هست که آموزش تخصصی مال مدیرانه. مال مدیران ما در واقع جدیتر و شاید بیشتر پیگیری میکنیم و تو شرایط عملیاتی اونو بیشتر تأکید میکنیم، حتی بازرس و پیگیری میکنیم که این کارا حتما با حضور بازرس عملیاتی رو کنترل بشه، ببینیم دقیقا انجام میشه یا انجام نمیشه. بعدم اونجا هم هر کدومشون هم آموزش لازم بشه یا توجیه های حضوری باشه در قالب اقدامات عملیاتی شکل میگیره و دنبال میشه.
امسال رو یکم بیشتر صحبت میکنیم با توجه به اینکه هر سال نامگذاری ویژه‌ای رو سازمان پدافند غیرعامل داره، امسال رو در واقعش بیشتر توضیح میفرمایید؟
برای چی؟
هفته پدافند غیرعامل به عنوان اهداف
ما هفته پدافند غیرعامل امسال در واقع یک رویکرد خاص داشتیم با توجه به اینکه شرایط کشور شرایط عملیاتی بود. ما سعی کردیم که رویکردمون از حالت بیشتر آموزش و توجیه و ترویج و مباحث همایشی به سمت اقدامات عملیاتی در واقع تغییر شده بیاد جلو و هر روزی رو به یک عنوان تعریف کردیم و دنبال کردیم و توی اون روز هم اقدامات عملیاتی کردیم. مثلا ما در روز اول رزمایش پایداری مبارزه برقی استرالی در زیر ساخت اعتراضات داشتیم که در واقع می‌خواستیم ببینیم آیین‌نامه‌ای که مصوب شده و ابلاغ شده به زیر ساخت چقدر داره عمل میشه و کجا رفت. خب رفتیم توی دیسپچینگ که برق اونجا مستقیما یه تعدادی از مراکز انتخاب کردیم و به صورت مستقیم اونا رو برقاش رو قطع کردیم و بعد از ارزیابای ما کنترل میکردن که ببینیم چه میزان اینا انجام شد. حتی مثلا بیمارستان، بخش دفاعی، بخش امنیتی، خدماتی، یه حجم زیادی از این موارد داشتیم که این کار اتفاق افتاد. یا مثلا در حوزه بسان ملی دیروز ما رزمایش داشتیم که اگر تا یک حادثه‌ای در واقع یه بخش از سیگنال رسانی قطع بشه یا حالا یا حادثه طبیعی یا غیر طبیعی باشه چجوری امکانات جایگزینی امکان جایگزینی خدماتش وجود داره. خب اینو تمرین کردیم. مثلا فرض کردیم اگه یکی از شبکه‌های رسانه ملی قطع بشه برای ارتباطش قطع بشه چجوری ما میتونیم این محتوای تولید شده توی یک استدیو رو بفرستیم از طریق یک شبکه دیگه بیاد تو شبکه ملی پخش بشه و ما قطعی نشه بشه. اینا ما پیروز با دوستان فنی صداسیما چک کردیم. در واقع این دست اقدامات که هم کار در واقع هفته پدافند غیرعامل هست که ارتقای آمادگی برای از ماشه هست، هم قابلیت عملیاتی و اجرایی داره که سعی کردیم امسال بیشتر با این روی کرده مسئله نگاه
کنیم. ما یک تعریفی رو به سردار جلالی داریم از پدافند غیرعامل که اتفاقا شاید در چشمانداز 20 ساله کشور هم هست. ما عمدتاً پدافند غیر عامل یک دفاع غیر نظامی همه جانبه همونطور که توصیف کردید میدونیم. این چیزی که در چشم انداز 20 ساله توصیف شده بهش رسیدیم در بخش‌های مختلف و جنبه‌ای که گفتیم.
ما وقتی این سوال از ما میشه معمولا میگیم که ما با دو منظر نگاه میکنیم، یک نگاه به گذشته، یک نگاه به آینده. اگه نگاه به گذشته نگاه کنیم، خب خیلی اقدامات زیادی انجام شده که در گذشته انجام نمیشود.
مثلا مثالی که اخیراً زدین دیگه که آزمایش بریزم شده.
زیاده. من اگه بخوام بگم شاید وقت زیاد میگیره. ولی اگر که من توی برنامه تلویزیونی دوستان پرسن شما یا از وضع موجود راضیتش، گفتم نه اصلا راضی نیستم. گفتم از دستگاه راضیتی، گفتم نه نیستم. مفهوم نیست، این نیستش که مثلا دستگاه یا کم کاری کرده شما برابر قانون بهشون پیگیری میکنید و دنبال جایی که به عنوان چشمانداز و هدف قابل وصول تعریف کردیم فاصله داریم. بنابراین وقتی خودمون رو به آینده مقایسه میکنیم، نگاه میکنیم، احساس میکنیم عقب هستیم و باید سریع میزنیم. ما همیشه دوستان میگم وضع چطوره، میگم هر دفعه فکر میکنیم یه گلم وقت هم دارم، احساس میکنم که یه گلم کار باید انجام بدم که هنوز در واقع در حال انجام شدن هست و زمان نسبت به موضوع کم هست که باید ببینیم جمعه کنیم. برای ما نسبت به گذشته کارهای خیلی خوب از نشانه کردیم. الان وقتی میگیم ما یعنی جامعه بدافند قرار مگیم.
بله بله.
و نسبت به افق عقب بودگی زیاد داریم هنوز و اینا رو باید انشالله حتما توی فضایی دنبال کنیم. مثلا من خدمت دوستان گفتم که ما دولت‌های مختلف که داشتیم نگاهشون از بدافند قرار متفاوت بود. ما در دولت‌های مختلف یک اندازه آسیب پذیری های تولید کردیم که مثلا اگر فرض کنید آقای دولت های پزشکیان رو بذاریم مبنا، من حالا دولت های قبلی هم برامون خیلی فرق نمیکرد، ولی بالاخره هر دولتی یه اندازه آسیب پذیری تولید کرد، یه اندازه قابلیت های خوب. وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه حدی آسیب پذیری رسوب شده اینجا وجود داره که خب حالا بعد از نشست برنامه‌ریزی کرد اینا رو برطرف کرد و دنبال کرد. ما یکی از تلاشمون این بود که اینا در قالب دوای سال برنامه‌های سالانه بره تو مجلس و اونجا حل بشه. مثلا ما آلمانی ها وابستگی گازشون به برقشون به گاز مثلا 35%، ما نزدیک بیش از 65% تا 70%. خب این وابستگی شکننده است، این میشه آسیب پذیری رسوب شده. خب طبیعتا ما توی برنامه یه روز دو روز یه سال هم نمیتونیم حل فرض کنیم، که باید حتما یه برنامه مثلا 5 ساله‌ای باشه که مثلا ما 70% 60% وابستگی رو به تدریج کنیم به 30% یا مثلا 35% که قابل تحمل باشه ما اگر
آسیب
بشیم. برابر این یه چیشه. حالا مثلا وقتی میخوریم به ناترازی انرژی در اوضاع مختلف، اینم میشه اضافه میشه بر اون عقب موندگی ما، یه اندازه ما رو دچار چالش میکنه.
این مثالی که میزنید من یاد نکته افتادم. من فکر میکنم که سازمان پدافند غیر عامل در مملکت دارای در حقیقت سطوح راهبردی ویژه‌ای هست، هم بر اساس قانون، هم میدونیم که واکنش و نگاه ویژه رهبری به این موضوع همواره با حساسیت بالایی برخوردار بوده. ما وقتی این رو داریم، یا مثلا وقتی اشاره کردم چشمانداز 20 ساله کشور نگاه میکنه که از نقطه آ به نقطه بی باید برسیم، این اشکال الان در حوزه عملیاتی است یا حوزه اجرایی که یک دفعه چنین تنیدگی سنگینی رو داریم؟ برای مثال در همین
برنامه باید بین دولت رو داشته باشیم و بین برنامه ها یه اندازه این نقش به مجمع تشخیص واگذار شده و اینکه مثلا سیاست کلی رهبری تنظیم میکنه، ابلاغ میکنه، بعد یه دولتی میاد یه بخش شنجام میکنه، این اول میشه دولت بعدی ممکنه که اون ادامه نده، کارش نصف کار باشه. مثلا ما مسکن مهر رو زمان دولت آقای احمدی‌نژاد داشتیم که دولت آقای روحانی تداوم پیدا نکرد، در صورتی که پروژه ملی و اساسی بود. با طبیعتا وقتی شما رو موضوع مسکن نگاه میکنید میبینید که این تغییر دیدگاه دولت ها خب یه جایی میتونه که ما رو توی موضوع عقب ببره یا تو بعضی موضوعات جلو ببره. این یه اشکالی هستش که تو زمینه برنامه‌ریزی کشور وجود داره، بعد بتونه حل بشه. ولی ما برای پدافند غیر عامل همزمان با برنامه 5 ساله 7 توسعه در کمیته دائمی که برابر قانون عالی‌ترین مرجع تصویب برنامه پدافند غیر عامل هست، ما یک برنامه اهداف در واقع 5 ساله 7 رو در حوزه‌های مختلف طراحی کردیم و در قالب 18 هدف راهبردی ملی و هر کدومشون نزدیک 10 تا 15 تا هدف عملیاتی تعریف شده براشون، یعنی یه چیزی حدود مثلا 400 تا هدف عملیاتی زیر 18 تا هدف کلان و راهبردی تعریف شده که هر کدومشون تو حوزه‌های مختلف در واقع کارکرد دادن. اینم خودش بحث مفصلی است که ما تلاش کردیم که در نظام برنامه‌ریزی کشور همزمان با برنامه توسعه نواش بعد از هندقه دوارم کنارش دیده بشه و دنبال.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شاید یه پرسش همین باشه که در حوزه پدافند غیرعامل در هنگام مصاحبه با صدای بچه ها و نوه ها هم باید یه جوری با من
بچه ها خونه هستن مول دادم
بسیار عالی. صدای اینها صدای زندگی است و هر آنچه که راجع به پدافند غیرعامل صحبت میکنیم
گفتم که من بدم یه اتاق میخوام صحبت میکنم ساکت میشه گفتم باشه،
ولی دیگه نه اتفاقا میخوام وام بگیرم از این سردار و اون اینکه پدافند غیرعامل رو برای یه تداوم زندگی و حیات همه جانبه اجتماعی و ملی ایرانیان میخوایم از جمله بچه‌ها، پس بنابراین باید همه هوشیار بشیم نسبت به
بله.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و متشکرم که خواهش میکنم به پرسش من پاسخ دادید. خواهش میکنم، شبتون بخیر. ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل سردار دکتر غلامرضا جلالی صحبت میکردن. خانم هاویان اگر موافق باشید فاصله کوتاهی خواهیم داشت، در حالی که سامانه پیام کوتاه 30637 هم در اختیار شما هست، میتونید بپرسید. ما مهمانان دیگری را هم از سازمان پدافند غیرعامل و دانشگاه خواهیم داشت که بیشتر در این باره خواهیم گفت. خب آقای دکتر سمیع نسب، سلام و شب شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و عافیت، خدا قوت. من در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم دکتر سمیع نسب. شما از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستید و موضوع پدافند غیرعامل اهمیت پیدا میکنه در حوزه اقتصادی، به ویژه به نظر میاد که یکی از شاید درست‌ترین این باشه که سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی در ایران خودش سیاست کلان و دقیق پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی محسوب میشه. درست این گزاره‌ها رو متوجه شدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما و همکاران و آرزوی موفقیت و بهروزی برای همه شنوندگان محترم و عرض تبریک به مناسبت هفته پدافند غیرعامل به همه بزرگوارانی که در این عرصه که یکی از ضروریات و نیازمندی‌های جدی در واقع امروز کشور ما هست در مجموعه در واقع سازمان پدافند غیرعامل عرض میکنم این تبریک ها. انشالله خدا قوت خدمتشون و انشالله که موفق باشن. خب در عرصه اقتصادی واقعیت مطلب این است که ما بیش از یک دهه است که مواجه با جنگ اقتصادی نظام سلطه بر علیه ما هستیم و این جنگ اقتصادی به گونه ای است که شاید به اذعان خود در واقع میشه گفت کسانی که طراح این جنگ اقتصادی در کشور امریکا و در کلیت نظام سلطه در واقع بودن بی بدیل بوده و تجربه نشده بوده در طول در واقع میشه گفتش که تاریخ تقابل های در واقع میشه گفتش که نظامی و اقتصادی بین کشورها. اینا برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه حقیقتا جمهوری اسلامی ایران توانسته است در این جنگ عظیمی که نظام سلطه در ابعاد مختلف و از جمله در حوزه اقتصادی بر علیه مردم و بر علیه در واقع کشور حادث کرده، تا کنون با تمام همه در واقع سختی ها مقاومت کرده و به یک معنا توانسته است مسیر در واقع حرکت خودش را رو به جلو ادامه بده. اما قطعاً ما نیازمند این هستیم که برای اینکه آسیب پذیری کمتری در اقتصاد ملی داشته باشیم، جریان امور اقتصادی کشور به تواند روند رو به رشد خودش را استمرار بده، نیازمندی های اساسی کشور و مردم در حوزه کالاهای در راهبردی دچار خلل و نقصان در واقع نشه، قطعا نیازمند اقدامات پدافندی در حوزه اقتصادی هستیم. وقتی ما حرف از جنگ اقتصادی میزنیم، قطعا یه قسمتی از جنگ اقتصادی قاعدتا فضای پدافندی است، هرچند که شاید امروز ما در این موقعیتی که داریم خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم نیازمند این هستیم که فضای